نگاه و در حقیقت معنای خوبیه برای واژه غزه، که حالا دوستانی که تو صدا سیما کار فیلم هستن میدونن که زوم نکنه دوربینش رو،
زل نزنه،
بله زل نزنه و متمرکز نشه. این نیم نگاه رو اگه فرد تمرین کنه، و یه مقداری تمرین میخواد، اصلا چیزی نیست که بگیم حالا مثلا معجزه خاصی هم میخواد، تمرین کنه، چقدر ذهنش آروم میشه و چقدر ورودیایی که نباید وارد ذهن ما بشه اون ورودی ها کنترل میشه.
یک سری برکات روحی و روانی، بله، واقعا موثری که خود فرد متوجه میشه.
بله ببینید، بحث حرز بینی بحثیه که حتی بیدین ها هم به اون پرداختن، که جز بیماری بعضی از جا قلم داد میشه که فرد نمیتونه نگاهش رو کنترل کنه. پس تو عالم واقع ما اون نیم نگاهه که نیم نگاه خیلی کمک میکنه به ما. تو فضای مجازی هم متاسفانه خب ما باید خیلی مواظب باشیم، اونا رو میشه فیلتر کرد، یعنی بالاخره آدم با استفاده درست و سواد رسانه آسیبایی که تو فضای مجازی هست رو کم کنه.
بسیار عالی، خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های شما جناب آقای قدوسی. فقط جای این جمله خالی گوشه ذهنمون بدرخشه و طلایی بشه که این حرف‌هایی که میشنویم حتما بهش عمل بکنیم، و میسر نمیشه در این مسیر این موفقیت‌ها مگر به تکرار، تمرین و ممارست و تلاش، و مهمتر از همه کمک و توفیقی که از خدای متعال خودمون برای هدایت در مسیر زندگیمون میخوایم. انشالله که با توکل و هدایتی که خدا شامل حال بنده هاش میکنه هممون موفق باشیم در صراط مستقیم. بریم یک تلفن بشنویم و برمیگردیم، همچنان با برنامه پرسمان خانواده از رادیو معارف با شما هستیم.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025.
من عروس دارم، دومادم دارم، میخواستم ببینیم باشون چطوری رفتار کنم، در چه حد محبت بود، چون خیلی عاطفی هم خیلی محبت میکنم. قبلا خودم مادر شوهرم خیلی اذیتو میکرده، حالا بیش از حد محبت میکنم، میخوام که بذیچه خودم افسرده شدم بذیچار اونا نشن، بیش از حد محبت میکنم، لطف کنین دستون درد کنه.
خب جناب آقای قدوسی، سوال این مادر بزرگوارمون با اون لهجه شیرین شنیدیم که گفتن چون من خودم از مادر شوهرم محبتی ندیدم، الان خیلی دوست دارم که محبت بکنم به عروس و دامادها و فرزندان خودم، اما نمیدونم تا کجای این محبت برای من میتونه صلاح و سازگاری به همراه داشته باشه و از کجا به بعدش دیگه میتونه آسیب زا باشه. کمکم کنید.
بله ببینید، برای خیلی این اتفاق میفته که تو فرایند جبران واقع میشن، در اون محبتی رو که خودش دریافت نکرده الان داره به صورت افراطی جبران میکنه،
و این خودش آسیبه.
بله و این خودش آسیبه. در حقیقت ببینید، ما همیشه میگیم تو ارتباطمون با دیگران باید دارایی هامون رو بیاریم به اشتراک بذاریم، نه نداری هامون رو. ایشون یه نداری از گذشته ها تو وجودش هست، یه نقصی تو ارتباط با مادر شوهرش وجود داشته، الان تو فرایند جبران افتاده. پس دقت داشته باشید، تو گام اول ما وقتی که میخوایم با دیگران ارتباط بگیریم داراییامون رو به اشتراک میذاریم، نه نداری هامون رو.
اتفاقا جالبه که تو سوالشون گفتن میخوام اینقدی محبت بکنم که مثل من افسرده نشن.
بله.
چیکار بکنم؟
بله ببینید، کاملا واضحه، یه فرایند جبرانی.
بله.
مثل یه مادریه که به یه روز به بچهش غذا نمیده، فردا اینقدر غذا تو حلقه این بچه میکنه که این بچه دیگه نمیتونه تحمل کنه، بالا میاره. باید دقت داشته باشیم، این یه نکته. پس اول اینکه ما از سر نقص خودمون با دیگران در ارتباط نشیم، از سر داراییامون در ارتباط باشیم، نکته اول. نکته دوم اینکه ببینید، رابطه مادر شوهر مثلا با
عروس
و همینطور با دامادش اگه باشه، اینا بر چه اساسیه؟ اون حلقه ارتباط باید کاملا واضح باشه. گاهی وقتا ما میبینیم مثلا مادر خانومی اینقدر با دامادش در ارتباط صمیمی میشه که خود اون دختر خانوم وسط سرش بی کلا میمونه.
خب قطعنش.
بله و معترضه، میگه شما چرا قد با هم هستید. خب اینو باید دقت داشته باشیم که محبت هایی که به داماد میشه، به عروس میشه، از کانال فرزند ما باید بگذره.
درسته.
یعنی سرریز محبتی که من به فرزندم دارم به دامادم میرسه، به عروسم میرسه. خب اینو باید خیلی دقت داشته باشیم. پس محبت حتما باید اون چرخه واسطه حفظ بشه، که اون چرخه واسطه تعادل رو هم برقرار میکنه، که در حقیقت مادر بیش از اندازه به داماد وابسته نشه و یه شرط خاصی پیش نیاد. پس اینم نکته دوم که محبت با واسطه است. و سومی که ببینید، ما بیشتر از که بخوایم تعداد محبت‌های ابراز شده رو زیاد کنیم، سعی کنیم محبت‌های دریافت شده توسط طرف مقابل رو زیادش کنیم. من خیلی ندیدم آدمایی که خیلی محبت میکنن ولی طرف مقابل اصلا دریافت نمیکنه و اتفاقا حالش بد میشه، میگه مامانت وقتی ما غذا داریم میخوریم
همش
داره نگاه میکنه ما چی میخوریم چی نمیخوریم، من اصلا راحت نیستم،
در صورتی که این از دلسوزی،
بله اون مادر دلسوزیه، میخواد بگه از همه غذاها شما بخور راحت باش به در حقیقت غذا رو دوست داشته باشی، اینا میخواد بررسی کنه ولی داره یه مراقبتی انجام میده که اون طرف مقابل احساس راحتی نمیکنه. پس ما باید محبت دریافت شده رو بیشتر برش سرمایه گذاری کنیم، نه اینکه تعداد محبت های ابراز شده رو زیادش کنیم. نه که اگه شما میخوای محبت کنی، یه محبت در یه موقعیت مهمی که از کانال فرزندتون هست و طرف مقابل هم اونو واقعا محبت دریافت کنه، نه چیز دیگه.
حالا یک نکته ای هم که شاید داخل پرانتز اینجا جا داره بهش اشاره بکنیم و در موردش صحبت بکنیم، خیلی وقتا هم جناب آقای قدوسی بی وقفه لطف و محبت میکنیم و بیش از اندازه که از حد خودش میگذره و کم کم این لطف و محبت تبدیل به تکلیف و فریضه میشه از جانب طرف مقابل.
بله.
فکر میکنه دیگه تا آخر باید همینجور باشه، یه مقدار به قول شما دیگه پا به سن میذاریم نمیتونیم، حالا به هر دلیلی فکر میکنه که دیگه اون بی‌احترامی یا توهین و تحقیر و سرزنش داره انجام میشه.
بله، نکته واقعا درستیه که ما میگیم محبت باید همیشه دریافت بشه، گاهی وقتا اصلا دیگه محبت نیست، وظیفه است دیگه، اصلا تموم شد، این آدم باید خودشو وقف اون آدمای دیگه بکنه و یه وظیفه براش مسلم شده. این رو هم باید دقت داشته باشیم. یکی از چیزایی که باعث میشه محبت دریافت بشه اینه که بعضی وقتا نباشه، بعضی وقتا باشه، که اون موقعی که هست طرف احساس کنه که الان یه امتیاز ویژه‌ای برایشون قائل شد و این محبته. خب پس از موضوع محبت نباید خارج بشه. این مادر محترم به نظرم همون رو باید روش متمرکز بشه که تو بر اساس دارایی‌هات با دیگران در ارتباط باش، نه بر اساس نداری‌هات.
بسیار عالی، استفاده کردیم. یک سوال پیامکی رو پاسخ میدیم. 0930 5790 گفتن سلام خدمت کارشناس محترم، بنده آقایی هستم که 2 فرزند دارم. همسرم بد نیست ولی به دل من نمیشینه. 10 که ازدواج کردیم ولی دارم همچنان اذیت میشم. به کسی هم این مورد رو نگفتم. الان میخوام زندگیمو به هم بزنم ولی از ترس فامیل نمیتونم و به خاطر بچه‌هام موندم که چی کار باید بکنم. از شما راهنمایی میخوام.
ببینید این کلمه به دل نشستن یه بحثیه واقعا. یعنی چی به دل نمیشینه؟
10 کجا بودیم که
بله این موضوع یعنی چه؟ یه نکته ای رو من بگم، گاهی وقتا این به دل نشستن یعنی زیبایی الان مورد تایید نیست. اگه این باشه مراد شنونده های محترم، خب این خیلی خطرناکه، هم تو فرایند ازدواج درد سرسازه، هم بعدن ممکنه اون موقعی که ازدواج کردن به دلش میشسته، یعنی زیبایی را قابل قبول بوده، حالا 10 این خانم تو این خونه زحمت کشیده بالاخره از اون برا رو افتاده، حالا بگه به دل نمیشینه و بره سراغ یکی دیگه،
یا فیزیک جسمانی،
بله یا فیزیک جسمانیش تغییر کرده، خدای نکرده دچار حادثه شده، اصلا معلولیت برش ایجاد شده مثلا، خب اینا یعنی چه این به دل نشستن؟ اینجا دیگه جایگاه نداره. متاسفانه حالا امروز این بحث مطرح شد، این بحث رو یه مقداری دیگه هم بگیم، گاهی وقتا به خاطر اون نگاه‌هایی که مناسب نیست تو فضاهای مختلف مجازی و واقعی داریم، در روایت داریم هر کسی که نگاه حرام بکنه دچار حسرت ابدی میشه. به این آقا باید بگیم آیا شما دچار حسرت ابدی شدی یا نه؟ نه که انقدر افراد مختلف رو زیر ذره بین میذاره و نگاه میکنه و چشمشو کنترل نمیکنه که دیگه خانم خودش برای جذابیت نداره و این حسرت ابدی براش ایجاد میشه. اینو باید دقت داشته باشیم. حالا باید این موضوع بررسی بشه که خود این به دل نشستن یعنی چی؟ حالا یه توضیح بدم. به دل نشستنی که ما تو ازدواج میگیم، خیلی ها فکر میکنن ظاهر رو بپسندیم، زیبایی رو، نه، این به دل نشستن یعنی وجود احساس مثبت به همدیگه در اولین دیدار. یک پیشبینی کننده ازدواجه و پیشبینی کننده ازدواجه، نه تعیین کننده ازدواج. پیش بینی ازدواج موفقی کرد، چیزی که با من پرسیم اینه که آیا تو اولین دیدار شما احساس خوب نسبت به هم داشتید یا نه؟
بله.
که اون احساس خوب سه بخشه. من وقتی که تو اولین دیدار همسرم رو میبینم احساس خوبی نسبت به موقعیت داشته باشم، احساس خوبی نسبت به طرف مقابل و احساس خوبی نسبت به خودم داشته باشم، عذاب وجدان نداشته باشم که من اینجا چی کار میکنم. این سه تا احساس خوب پیش بینی کننده ازدواج موفقه، نه تعیین کننده ازدواج موفق. این خیلی مهمه.
درسته.
و ما باید مراحل ازدواج رو درست و منظم همونطوری که حالا آموزشش هم دادیم اونها رو یه دونه یه دونه پیگیری کنیم. پس این به دل نشستن تو این سنین بعد از دو تا فرزند دیگه معنایی نداره. باید ببینیم آقا منظورش از این به دل نشستن چیه و حالا آیا ما این سوال رو باید از این فرد بکنیم، از این خانم جدا شدید و ازدواج دیگه ای کردید، آیا ازدواج بعدی دوباره هم به دلتون میشینه یا نمیشینه؟ خود این بحثیه. یکی این واژه واضح نیست معناش و نمیشه جواب دقیق گفت. منتها به فرض اگه یه آقایی و یه خانمی یه 10 سالی با هم زندگی کردن و حالا حال زندگیشون خوب نیست، چرا ما اول همه به فکر طلاق میفتیم؟ یعنی آخرین راهکار رو چرا اول همه تو ذهنمون میاد؟ اینو باید دقت داشته باشیم. یعنی زود میریم سراغ پاک کردن صورت مسئله. من توصیه میکنم به این آقای محترم با توجه به شرایطی که دارم اول خودشون یه جلسه به پیش مشاور مراجعه کنن، شرایط خودشون رو بگن و به احتمال زیاد با یه مقدار زوج درمانی بشه زندگی اینا رو جوری کرد که به دلشون بشینه.
این مورد چون مبتلا به خیلی زیادی داریم در جامعه ما، چه از طرف خانم ها چه از طرف آقایون، فکر میکنم که بیشتر در موردش صحبت بکنیم جا داره. خیلی وقتا دیدیم مثلا همین برادر بزرگوارمون ناخواسته خانم خودش رو از نظر زیبایی و فیزیک جسمانی با زنداداش خودش، با خواهر خودش، با خانم همکار خودش و خانم های دیگه مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده که دیگه حالا میلش به این خانم نیست و به قول شما به دل نمیشینه. اما یک جایی نه، از این جهات نیستش، از جهت کدبانویی خانم هستش، از جهت سلیقه، کلامش، اخلاقش، رفتار و کردارش، این مسائل هستش که دلش رو زده و دیگه باب میلش نیست و به دلش نمیشینه. در این مورد هم حتما راهکارهایی وجود داره.
بله، ببینید خیلی واضحه که یکی از چیزایی که زوجین یادشون میره مخصوصا 4-5 سالی که از زندگیشون گذشت اینه که تعاملات مثبت زوجیشون سر جاش بمونه.
بله.
گاهی وقتا آقا تعامل مثبت نداره، خانم هم باز خورده تعاملی مثبت نداره، بعد احساس میکنم خب چی تو این زندگی هست؟ خب باید اون چیزی که باید باشه رو باید بیارید، از آسمون که نمیاد که. باید تعاملات مثبتتون رو حفظ کنین. و من خیلی از آقایون رو دیدم که همین مشکلات اول زندگیشون بوده. الان مورد تو ذهنم هست، خانومی که اول زندگی اصلا آشپزی بلد نبوده، منتها این آقا به شیوه آشپزی این خانم رو تایید کرده که الان بعد از چند سال میبینه یه آشپز درجه 1 شده. خب این تغییرات رو رقم زده، برمیگرده. یعنی نکته که حالا کنار این باید بگیم، آیا خانواده شما از وقتی که ازدواج کردین تا حالا رشد کردید وجبه خانواده؟
درست.
یا نکردید؟ این باید بررسی بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از صحبتاتون جناب آقای قدوسی. مثل همیشه استفاده کردیم، انشالله که مورد رضایت دوستان عزیز شنوندمون هم قرار گرفته باشه. اگر صحبتی نیست با شما خداحافظی میکنم.
انشالله که خداوند بهمون توفیق بده که راهکارهای مؤثر برای مدیریت خانواده رو یاد بگیریم و اینها رو تو فضای خانواده بعدن به فرزندانمون هم آموزش بدیم که یه جامعه سالمی داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم از حضور گرمتون، خدا نگهدارتون باشه. از شما عزیزان شنوندم بی نهایت سپاس که مثل همیشه همراه و همدل ما بودید. یادمون باشه تا خودمون نخوایم هیچ کس نمیتونه زندگیمونو خراب کنه. کلید و راز خوشبختی در دستان خود ماست با یک انتخاب درست و آگاهانه. یک زندگی شیرین همراه با خیر و برکت برای همه شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. عمرتون با عزت، جانتون سلامت، قدمهاتون با صلابت، رزق و روزیتون با برکت و مزدتون رضایت خدا و ولایت. همراه ما بودید، سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی. آرام
آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
با سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگر پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست،
اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
در کتاب خصال مجموعه صفات سیاه و سفید گرده هم اومده تا اون کسانی که سالک طریق الله هستند این صفات رو بشناسند، اون صفات سپید رو برای خودشون جمع بکنند و از اون صفات سیاه پرهیز کنند.
سیاه و سپید، بیان احادیث کتاب خصال شیخ صدوق.
یا رب مرا امروز دیداری عطا کن، از کفر و ناشکری و نادانی رها کن، از هرچه که بر بندگانت میفرستی زهری برای بنده مفلس جدا کن، زهری برای بنده مفلس جدا کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان فرهیخته. در قرائت احادیث این کتاب به حدیث 50 بخش اول رسیدیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند کونوا علی قبول العمل اشد عنایتا منکم علی العمل، الزهد فی الدنیا قصر العمل، و شکر کل نعمت الورع اما حرم الله عز وجل، من اسخط بدنه ارضا ربه و من لم یسخط بدنه عصا ربه. در این روایت امیرالمؤمنین به 4 نکته اشاره می کنند. ابتدای روایت می فرمایند کونوا علی قبول العمل اشد عنایتا منکم علی العمل. حضرت فرمودند که قبول شدن عمل رو بیشتر از خود عمل باید مهم بشمارید. این خیلی نکته مهمی هست. کار خوب باید انجام بده،
ما هم همه کارهای خوب خیلی وقتا انجام میدیم، خیلی هم زیاد شاید کار خوب انجام بدیم، اما اون که مهمه اینه که کار خوب باید خوب هم انجام بشه. کمیت، تعداد، اینکه من چند سفر مکه رفتم، چند سفر حج رفتم، چقدر فقرا به فقرا کمک کردم، این مهم نیست. مهم اینه که چجوری این اعمال رو انجام دادید. کیفیت کار برای خدا مهمتره تا کمیت کار. تعدد بگیم که اینقدر کار انجام شده، مهم اینه نیست که عمل انجام شده، مهم اینه که این عمل مورد قبول واقع شده یا نه. مثلا برای کنکور خیلی ها درس میخونن، بعضی هم واقعا شبانه روز درس میخونن، اما خوب درس نمیخونن و قبول هم نمیشن. بعضی ها شاید کم بخونن ولی خوب میخونن، بلدن چگونه باید درس بخونن. کسی هم که میخواد کار خوبی انجام بده باید بلد باشه چجوری کار خوب انجام بده. یکی از راه‌های کار خوب انجام دادن، یعنی خوب کار خوب رو انجام دادن، اینه که اخلاص داشته باشه. اخلاص قبل از عمل، اخلاص هنگام عمل، اخلاص بعد از عمل، ریا و اینجور چیزا توش نباشه و اینگونه موارد. پس این فرمایش امیرالمومنین خیلی زیباست، خیلی دقیقه. فرمودن که دقت بیشتر به این بکنید که این عمل شما مورد قبول واقع میشه یا نه. یعنی این نیست که بگید آقا ما باید زیاد عمل انجام بدیم، نه، خوب باید عمل انجام بدیم. واجبات و محرمات تردیدی نیست، باید انجام بشه، اما باید خوبم انجام بشه. اما توی مستحبات حتماً حتماً باید رعایت بشه. اگر واقعاً تعدد زیاد ما خیلی میخوام این کار رو انجام بدیم، این مهم نیست. مهم اونه هستش که آیا این کارهایی که انجام دادیم مقبول درگاه احدیت هست یا نه. کونو علا قبول العمل اشد عنایتاً منکم علی العمل. بعد سه نکته دیگر رو هم در ادامه فرمودن، شاید اونها هم به نوعی همین بحث خوب انجام دادن ها باشه، شاید هم به صورت مستقل بتونیم در موردش صحبت بکنیم. نکته دومی که در ادامه روایت اومده بحث زهده، از زهد فی دنیا قصر العمل. خیلی کوتاه حضرت فرمودن زهد در دنیا کوتاه کردن آرزوهاست. ببینید خود زهد در لغت به معنای چیز اندک، چیز ناچیز، و خیرها زهید، و خیرها زهید یعنی خیرش اندکه، خیلی کم. پس زهد به معنای اندک بودن هستش. در اینجا هم امیرالمومنین علی علیه السلام دارن اثر زهد رو بیان میکنن. میفرمایند زهد کسی داره که وابستگیش به دنیا کم باشه. وابستگیش به دنیا کم باشه رو از کجا بفهمیم؟ آرزوهای بزرگ، آرزوهای طول و دراز نداره. خب این آرزوها و زهد یه رابطهش باید روشن بشه. به دور طبیعی انسانها آرزو دارن، همه ما آرزو داریم بچه‌مون بزرگ بشه، مثلا ازدواج بکنه، داماد بشه، عروس بشه. هممون آرزو داریم یه خونه خوبی داشته باشیم، یه ماشین خوبی داشته باشیم، یه شغل خوبی داشته باشیم. و حتی اگر این آرزوها نباشه، امید به آینده نیستش. آرزو خیلی نقش جدی داره. من اگر آرزو نداشته باشم که به چه چیزهایی میخوام برسم، امید به آیندم کم میشه. امید به آیندم که کم شد یا از بین رفت، کار نمی کنم و چقدر مفاسد دیگه. پس آرزو باید باشه، اما اون آرزوی منفی شمرده شده که آرزوهای طول و دراز باشه. بنابراین آرزوی درست هست که مطابق امکانات باشه. وقتی که مطابق امکانات نبود، وابستگی ها شدید تره. البته اصل وابستگی منفوره ولو به یک چیز بسیار اندک و ناچیز. از زهد و فی دنیا قصر العمل، از آثار زهد در دنیا اینه که آرزوهای طولانی بعضی ها دارن که حضرت می فرماید که این درست نیست. باید حواسمون باشه که زهد در دنیا اینه که آرزوها رو کوتاه بکنیم و شکر کل نعمت الورع و اما حرم الله عز و جل. باز یکی دیگه از خصلت هایی رو که امام علی علیه السلام شمردن اینه که هر نعمتی رو شکر بکنیم. باز خصلت بعدی هم الورع و اما حرم الله عز و جل، از هر چیزی که خدا حرام کرده آدم باید خیشتنداری بکنه. و خصلت آخری که در روایت پنجاهم بیان داشتن بحث عبادت و معاصی و اذیت و آزاری هست که بدنش بهش وارد میشه. هر کس که بدنش رو به زحمت بندازه، چه برای واجبات چه برای محرمات، هر کس که بدنش رو در انجام واجبات یا ترک محرمات به زحمت بندازه، پروردگارش رو خوشنود کرده. خدا خوشش میاد که بندش برای اطاعت از او به بدن خودش هم فشار میاره و زحمت میندازه. کسی که تن پروری میکنه، روزه نمیگیره، عبادتها رو انجام نمیده، این چنین فردی پروردگارش رو نافرمانی کرده. انسان باید بدنش رو برای اطاعت از خدا به زحمت بندازه. خدا چنین فردی رو که این پنج نکته رو در خودش جمع بکنه دوست داره و بهش توجه میکنه. از خداوند عالم میخوایم که به ما هم توفیق عمل به این روایات نورانی رو عنایت بفرماید. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
تلفن همراه شما، رادیوی شما، رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
بسیج لشکر مخلص خداست.
تا الان حدوداً 4,600,000 ماست توسط بسیج تهیه و در اختیار مردم قرار.
مکتب شاهدان و شهیدان گمنام.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مهداد عزیزاللهی هستم که 14 سالمه. من به جبهه اومدم تا شاید بتونم در راه خودم کمک کنم و گناهانمون پاک بشه.
از مدرسه شبانه نمونه تا مدرسه عشق، راهی هزار سال است که شاگرد مکتب ولایت اهل بیت در یک شب بیند.
مدرسه عشق،
یاوران قرآن در راه عشق و ایمان. یاوران قرآن در راه عشق و ایمان. گذشت ایم از جان، هیهات ملت الله، هیهات ملت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام بر مدرسه عشق، همان مدرسه ای که مکتب شاهدان و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر گلدسته های رفیع اون اذان رشادت و شهادت سرودند. سلام بر شجره طیبه، همان درخت تناور و پرثمری که شکوفه های اون بوی بهار وصل و تراوت یقین و حدیث عشق میده. سلام بر بسیج لشکر مخلص خدا.
فروغی زدی ز چهره شما عیان، تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان. فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت.
و سلامی همراه با عشق به شما هموطنان نازنین و بسیجی در هر جای این میهن پهناور که هستین. فرا رسیدن هفته بسیج بر شما مبارک.
هم وصال ملتی بر شما درود از ما نامت بسیج.